با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت، در خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید در مورد ساز عود در ادامه معرفی سازهای ایرانی. البته همطور که ذکر کردیم، منظور از سازهای ایرانی سازهایی که در موسیقی ایرانی کاربرد زیادی داره. در خدمت آقای محمد هنتهی، کارشناس و پژوهشگر سازهای ایرانی و نویسنده سایت نوت به نوت هستیم. خوش آمدید محمد جان، خیلی تمایل داریم که صحبت‌های اولیه شما رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز وبسایت فرهنگی آموزشی نوت به نوت، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با معرفی یکی از سازهای دیگه در حوزه موسیقی ایرانی به نام ساز بربط یا عود.
خیلی متشکرم. در مورد کلمه بربط میشه توضیح بدید یعنی چی؟ من خیلی شنیدم اسمشو، ولی فکر کنم معانی دیگه هم داشته باشه، درسته؟
کلن اسم بربط از آناتومی مرغابی اومده، یعنی همون بط هم به معنی مرغابیه. این در مورد اسمشه، ولی من در کل بخوام معرفی کنم این ساز رو، باید بگم که یکی از سازهای قدیمیه، زهی زخمه‌ای موجود هست. زهی به این معنا که این ساز سیمی هست، مثل ستار و گیتار و تار و بقیه سیم‌های سیمی، و زخمه‌ای هم به این معناست که به وسیله مضراب نواخته میشه و نه به وسیله انگشت‌ها.
در مورد پیشینه این ساز محمد جان میشه توضیح بدید؟
این ساز خیلی قدیمیه رضا جان. این ساز به حدود، اگه بخوایم خاستگاهش رو در نظر بگیریم، از تمدن سومر مثلا نشأت گرفته که مال 5000 سال پیشه. انقدر این ساز قدیمیه که حتی اونو به عنوان مادر ساز گیتار امروزی یاد میکنن، یعنی سازی که در گذشته وارد اروپا شده، وارد اسپانیا شده توسط کمال‌الدین زریاب و اونجا تغییراتی پیدا کرد و تبدیل به ساز گیتار شد. البته این طبق اسنادی هست که اعلام کردن، حالا درستی و غلط بودنش رو نمیدونم، ولی میگن گیتار از نشأت گرفته از تلفیق عود و تار هست. الانم میگن توی اسپانیا هر سال داره یک گرامی داشتی برگزار میشه اصلا به نام همین زریاب.
خب محمد جان، اگه توضیحات دیگه ای دارید بفرمایید در مورد عود و ریش و قیچی، دست خودتونه.
خواهش میکنم. ببینید، ساز عود یه جوری برعکس ساز ستاره، یعنی ساز ستار اگه دقت کرده باشید یه کاسه کوچیکی داره و دسته درازی داره، این کاملا برعکس، کاسه بسیار بزرگی داره، یک صفحه گلابی شکل بزرگی که از قسمت پهلوها بسیار پهنه و دسته کوتاهی داره. این ساز پرده نداره،
به قول معروف همون فرت دیگه، یعنی کلمه لاتینش.
آره، در مورد موسیقی سازهای حیطه سنتی به عنوان پرده یا دستان از این واژه استفاده میشه.
در مورد ساختار بربط یا عود اگه میشه توضیح بدید.
خب این ساز از لحاظ ساختار شباهت بسیار زیادی به سایر سازهای زهی دیگه داره. تشکیل شده از یک کاسه بزرگ، از صفحه، سیمها، گوشیها، دسته. روی صفحه یه مجاری زیبایی به صورت نقش و نگار به نام شبکه خروج صدا تبیه میکنن که صدایی که توی کاسه تقویت شده از این شبکه ها خارج بشه. اون قسمتی که زخمه یا مضراب میزنید اونجا با سیم، با محافظ صفحه، با یه قسمت چوبی شکل مجزایی پوشش داده شده که اون صفحه بر اثر برخورد مضراب آسیب نبینه، چون همونجور که میدونید صفحه یک ساز زهی مهمترین عامل کیفیت صدای اون سازه. برای همین یک محافظ چوبی ویژه از آسیب دیدن صفحه توسط مضراب جلوگیری میکنن. یکی دیگه از تفاوت‌های این ساز با سایر سازهای سیمی سنتی دیگه اینه که سیمگیرها روی صفحه قرار داره و به انتهای کاسه تعبیه نشده. این هم یکی از ویژگی‌های جالب دیگه این ساز هست.
یه صفحات مشبکی محمد جان روی عود هستش که شبیه،
گفتم اونا رو الان، اونا شبکه اسمش میگن شبکه خروج صدا. به این وقتی شما ضربه روی سیم ها میزنید، مضراب میزنید، این صدا توی اون کاسه بزرگ عود تقویت میشه و از طریق همین مجاری خروج صدا به صورت تقویت شده خارج میشه و صدای دلنشینی و تحویل نوازنده و شنونده میده.
خیلی متشکرم محمد جان. در مورد نوازندگان عود نواز ایرانی هم میشه توضیح بدید که در ایران کلن چه کسانی دستی در این ساز داشتن؟
خب نوازنده های بسیار بزرگی رو در سطح ایران و جهان ما داشتیم. یکی از نوازندگان معروف جهانی منیر بشیر بوده. یکی دیگه از نوازنده های خیلی معروفی که خیلی هم مورد علاقه هنردوستان داخلی هست
انور ابراهیم. درسته؟
احسنت بر شما انور ابراهیم.
من خیلی کاراشو دوست دارم محمد جان و چند تا آلبوم از انور ابراهیم رو من سالها گوش میکردم و خاطرات خیلی شیرینی با اون آلبوم دارم.
بله خیلی آرام بخش و موسیقیش متفاوت از بقیه. در داخل ایران هم نوازنده های بزرگی داریم در تاریخ معاصرمون، یعنی در سالهای اخیر کسانی مثل ارسلان کامکار، سالار ایوبی، حسین بهروزنیا بودن و در گذشته میشه گفت کسایی مثل استاد محمود رحمانی پور، منصور نریمان، عبدالوهاب شهیدی و از اینا نام برد.
و اما جا من بعضی وقتا دیدم که ظاهر ساز عود ایرانی با ساز عودی که در کشورهای عرب به کار برده میشه یک کوچولو تفاوت داره، اینو میشه یه توضیح بدی؟
خب همونجور که گفتیم این ساز خیلی قدیمیه و در کشورهای عربی استفاده خیلی گسترده‌ای داره و داشته قبلا و هنوز هم داره. توی داخل ایران هم آقای ابراهیم قنبرین مهر، استاد قنبرین مهر که خیلی ابداعات مختلفی در مورد سازهای مختلف داشتن، یه سری تغییرات جزئی رو به عود میده و قالب جدیدی رو در اختیار نوازنده قرار میده. کاسه رو یه ذره کوچیک‌تر کرده، مثلا دسته رو یه ذره بلندتر کرده، یه ذره بیشتر به زاغه ایرانی نزدیکش کرده. ولی در کل عود سازیه که کمتر از بقیه داره استفاده میشه توی داخل ایران.
محمد جان یاد یه شعر قدیمی افتادم الان که در مورد بربط صحبت کردیم. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت.
جامی و بوتی و بربطی بر لب کشت، این هر سه مرا نقد تو را نسیه بهشت. یکی از شعرهای بسیار زیبای خیامه.
حالا شاید باور نشه من تا الان که این برنامه رو داریم ضبط میکنیم تا حالا به کلمه بربط توش خیلی فکر نکرده بودم تو این شعر خیام، ولی حالا یه دفعه این شعر یادم افتاد. و
از اونجایی که ساز عود بمترین ساز زهی موسیقی به حساب میاد، خیلی قرابت نزدیکی با عرفان داره. عرفان موسیقی در ادبیات خیلی استفاده شده. من الان یکی از بیت‌های مولانا هم در ذهنم هست که میگه ای لولی بربط زن تو مستری یا من، ای پیش تو چو مستی افسون من افسانه. و در کل در کارهای حافظ و میگم بیشتر شعرا استفاده کردن از این ساز. در گذشته خیلی در ایران مخصوصا محبوبیت بسیار بالاتری داشته نسبت به امروزه.
و کلا فکر نکنم اسم عود رو به کار می‌برن، چون تو این شعرهایی که تو ادبیات فارسی دارن می‌خونه معمولا اکثرا میگن بربط دیگه. من کلمه عودم اصلا نشده، ولی
بیش از 17 تا اسم برای ساز عود تعریف شده. به خاطر این ما بهتره که وارد مبحث جزئیات این وجه تسمیه این ساز نشیم، چون هر جایی یه اسمی استفاده میکنن و گفتم که بیش از 17 تا اسم براش تعریف شده.
خب محمد جان، اگه اطلاعات دیگه هم در مورد عود دارید که به دوستان باید منتقل کنید، لطفا این کارو بکنید و ما منتظر هستیم که شما صحبت کنید.
ساز عود در کشورهای عربی خیلی حرفه‌ای‌تر استفاده میشه. به خاطر این در ایران حدود 50 سال پیش در هنرستان عالی موسیقی اساتید نشستن و کلن این ساز رو در آوردن که چی تو چند تشه، و از اون زمان تونستن با هم نوایی این سازای عربی و اینا به یک مسیر درستری هدایت بشن و به صورت اصولی تر این ساز رو بنوازند. و اینکه در مورد آموزش ساز عودم میخواستم صحبت کنم براتون، اینکه ساز عودم مثل بقیه سازها نیازمند صبر و ممارست زیادیه، اول و آخر نداره، باید از یه جا شروع کرد و اصولا هم کلاس‌های حضوری میرن. من تا حالا ندیدم به صورت مجازی جایی عودو تدریس کنن. شاید اساتید به صورت مجازی شخصی این کارو بکنن، ولی به صورت عمومی که کلاس آنلاینی برگزار بشه من ندیدم. و دیگه هنرجوها میتونن برای یادگیری این ساز به آموزشگاه موسیقی مراجعه کنن و اونجا این سازو یاد بگیرن.
متشکرم محمد جان، کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خیلی ممنون از اطلاعات جامع و کامل شما. محمد جان فراموش کردم یه سوالی مونده بود که از شما خواستم بپرسم، مزراب عود از چی ساخته میشه؟
خب سوال خوبی پرسیدی، منم فراموش کردم بهش بپردازم. مزراب عود در گذشته از همین امروز هم همینطور از پر حیوانایی مثل مرغ، طاووس و حتی لاشخور و کرکس تهیه میشده. بیشتر اما امروز از مزراب های پلاستیکی استفاده میشه. کیفیتش گفتم که علم با توجه به پیشرفتی که داشته این نیست که مزراب پلاستیکی بگیم مزراب خوبی حساب نمیشه. بیشتر نوازنده‌ها همین مزراب های پلاستیکی استفاده میکنن.
دوستان عزیز، در پایان برنامه اطلاعات کوچیکی در مورد نوت ساز عود دارم که میخواستم در خدمت شما قرار بدم. همون عود یا بربط بمترین ساز ایرانیه، درسته محمد جان؟
بله، این ساز بمترین صدا رو داره بین سازهای ایرانی. گستره صداییش 2 اکتاو رو پوشش میده، از 10 تا سیم تشکیل شده، به صورت 5 تا سیم جفتی هستن و
مثل ساز تار که 3 تا سیم جفتی هستش و 6 تا سیم داره.
بله، و این ساز از 10 تا سیم تشکیل شده. البته خب تغییرم میدن بعضی وقتا، به صورت خودجوش یه تکسیم بهش اضافه میکنن، گاهی وقتا یه جفت سیمش اضافه میکنن، ولی در کل این ساز 10 تا سیم داره.
اینطور که من یادمه هر سیمی برای خودش جداگانه یه گوشی داره دیگه، درسته؟ یعنی هر 2 تا سیمی یه گوشی نداره.
نه دیگه، باید هر تک سیمی داشته باشه. مثلا همون ساز سنتور 72 تا سیم داره، 72 تا گوشی واسه یه کوک کردن داره دیگه.
و خیلی جالبه که مزراب این ساز از پر طاووس هم بعضی وقتا ساخته میشه و همونطور که ذکر کردید نکات خیلی عجیبیه در مورد سازها که در اکثر سازهای اصیل و قدیمی از قسمتی از بدن حیوانات و حیوانات استفاده میشه.
رجان من خودم اینو بهت بگم که من زیاد موافق این موضوع نیستم که کلا نوازنده ها اصرار دارن حتما باید از چیزهای طبیعی صرف استفاده بشه، چون امروزه مواد جایگزین بسیار در دسترسه و بی خودی نباید تعصب داشته باشه آدم بگه که حتما باید مثلا پرده های ستار هم از روده تابیده شده گوسفند بشه. میتونه از الیاف مصنوعی هم باشه، صداش هم هیچ فرقی نمیکنه. روی این چیزا نباید زیاد حساس بشیم، با توجه به اینکه جمعیت کره زمین هم خیلی داره زیاد میشه و زیاد هست و علاقه به موسیقی هم داره زیاد میشه، لازم نیست برای یک ساز این همه از حیوانات مختلف و این چیزا استفاده کرد وقتی مواد جایگزین وجود داره.
البته انصافا محمد جان این مورد برخلاف موارد دیگه از پر حیوانات و این مثلا یه جوری نیستش که حالا مثلا به قول معروف قسمتی از بدن آهو رو بردارن فقط یه بار بشه استفاده کرد از یک حیوان. این چون از پره، ممکنه مثلا از پر مرغ چون استفاده میشه، یه مرغی که تو مرغداری حالا کشدار میشه پرهای زیادی داره و اگه از پر ساخته بشه مطمئنن خب از پر مرغ هم استفاده میشه در صنعت ساخت مزراب.
بله این حرفم درسته. البته خب اگه از پر استفاده میکنن از پرهای اصلی اون حیوان بیچاره استفاده میکنن و اینجوری نیست که یه پرش افتاده باشه اونو بردارن، نه، میرن مخصوص یکی اونو انتخاب میکنن و اونو میکنن،
به قول معروف شاهپر دیگه، درسته؟
درسته. بله
دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. محمد جان متشکرم از توضیحات کامل شما، امیدوارم که استفاده کافی رو از این برنامه مربوط به ساز بربط یا عود برده باشید و محمد جان هر آنچه که مربوط به این ساز بود رو ذکر کرد، امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. دوستان تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. محمد جان اگه خداحافظی داری به دوستان انجام بدید.
خیلی ممنون رضا جان، من هم خوشحال شدم و خرسند از اینکه در این برنامه حضور داشتم. همه شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. Thank you.